ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید. در پنجشنبه شب 15 آبان ماه از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در آخر هفته خودتون در ایران. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هم تا 45 دقیقه آینده با گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم با حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران به شبکه تلویزیونی یورو نیوز گفت جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست به احتمال قوی ظرف کمتر از یک ماه آینده آزاد خواهد شد. آقای رضاییان بدون اینکه اتهامی درباره او اعلام شده باشد بیش از یک ماه است که در ایران زندانی است. محمد جواد لاریجانی به یورو نیوز گفت ممکن است دادگاه رأساً آقای رضاییان را تبرئه کند و در غیر این صورت جریان عفو از طریق ولی فقیه شروع می شود. محمد جواد لاریجانی پیش بینی کرد که تمام این جریانات تا کمتر از یک ماه دیگر پایان یابد. هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا طی شب گذشته به هدف‌های متعلق به گروه جبهه النصره در شمال شرقی سوریه حمله کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که از این حمله خبر داده است میگوید در این حملات 6 عضو جبهه النصره و همچنین 2 کودک کشته شدند. بر اساس این گزارش هواپیماهای ائتلاف دیشب برای اولین بار به یک گروه اسلامگرای دیگر به نام احرار الشام نیز حمله کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احرار شام با داشتن 10 تا 20 هزار نیرو یکی از بزرگترین گروه‌های مخالف بشار اسد است و بسیاری از رهبران آن با القاعده مرتبط هستند. این گروه با همکاری جبهه النصره بارها با گروه‌های میانه روی اپوزیسیون سوریه جنگیده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه فاش کرد که آمریکا در مذاکرات هسته‌ای طرح و چارچوبی به ایران ارائه کرده است که در قالب آن ایران می‌تواند نیازهای صلح‌آمیز خود به انرژی را رفع کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نخستین بار است که آمریکا به وجود چنین طرحی بر روی میز مذاکرات اشاره می‌کند. آقای اوباما افزود این نحوه است مرحله به مرحله و قابل راستی آزمایی که به ایران امکان می‌دهد از زیر بار تحریم‌ها خارج شود و به صورت یک عضو کامل جامعه جهانی درآید. آقای اوباما گفت هفته‌های آینده تا مهلت 24 نوامبر محکی است برای آزمایش نیت‌های واقعی جمهوری اسلامی. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید به تمدید مذاکرات هسته‌ای فکر نمی‌کند و دستیابی به توافق با ایران پس از ضرب العجل 3 آذر به گفته او بسیار دشوار خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه جان کری که برای دیدار با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به پاریس سفر کرده است در یک کنفرانس خبری گفت ما در حال تلاش برای پایان مسئله هسته‌ای ایران هستیم و با این دید حرکت می‌کنیم. وی افزود اما اگر در این مهلت توافقی حاصل نشود مسئله بسیار پیچیده‌تر خواهد شد. مؤید حسینی صدر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی که روز چهارشنبه از تخلف 400 میلیون دلاری در دولت محمود احمدی نژاد خبر داده بود اکنون میگوید دریافت کننده این اعتبار 400 میلیون دلاری از دوستان نزدیک بابک زنجانی بوده و توسط اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد سفارش شده است. مؤید حسینی صدر روز چهارشنبه دیروز دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده بود که برای وارد کردن قطعات هواپیمای مسافربری 400 میلیون دلار به فردی اعتبار داده است، اما به گفته این نماینده این قطعات هیچگاه وارد کشور نشد و این پول هنوز در اختیار آن فرد است. آقای حسینی صدر گفته است مستندات این تخلف و نام این فرد را در اختیار دارد. امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت دادستانی او را به دلیل اطلاع رسانی در مورد پرونده بابک زنجانی احضار کرده است. به گفته او دادستانی معتقد بود که این پرونده نباید رسانه‌ای شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا این نماینده مجلس گفت بر اساس اصل 86 قانون اساسی او به وظایف نمایندگی خود عمل کرده است. وی افزود از آنجا که این احضار غیرقانونی بود وی در دادستانی حاضر نشده است. امیر عباس سلطانی گفت با اینکه مجلس بارها از مسئولان قوه قضاییه دعوت کرده است که درباره روند پرونده اطلاع رسانی کنند اما آنها مقاومت کرده و در کمیسیون حاضر نشدند.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید، مجله شامگاهی رادیو فرداست. ما باز هم یک بخش خبری کوتاه دیگه خواهیم داشت، حدود 25 دقیقه دیگه اگر همراه ما باشید. هفت دیپلمات ارشد سابق اروپا زمان توافق نهایی اتمی با ایران رو همین حالا اعلام کردند.
ایران اصلا درآمد لازم رو برای تامین حداقل مخارجش نداره. بودجه‌ای که تهیه شده روی نفت 100 دلار ارباهای نفت داره میره به سوی زیر 70 دلار.
و طرح تازه نمایندگان مجلس 74 ضرب شلاق برای سگگردانی در خیابان‌ها.
یکی از داستانه که هرچونه که حیوانا رو بگیرین رها کنین در بیابان یا در راه وحش، این خودش حقوق حیوان رو میبره زیر سوال.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا اولین بخش از برنامه تازه چهار کنج رو میشنوید از رادیو فردا. با نزدیک شدن به انجام دور تازه گفتگوها بین ایران و گروه 5+1، اظهار نظرها هم درباره سرانجام این مذاکرات و پیشبینی تأثیر نتیجه هر گونه توافق یا عدم توافق ادامه داره. در تازه ترین مورد، بعد از اظهارات رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا، هفت دیپلمات ارشد و پیشین اروپا با انتشار یک نامه سرگشاده زمان توافق نهایی اتمی با ایران را هماکنون اعلام کردند. از بابک غفوری آذر بشنویم.
هفت دیپلمات سابق اروپایی در نامه سرگشاده‌ای به طرف‌های درگیر در پرونده هسته‌ای ایران با بیان اینکه زمان توافق نهایی با تهران هماکنون است، هشدار دادند که تأخیر در اتخاذ تصمیم‌های به گفته آنها دشوار نهایی احتمالاً شانس بیشتری به کسانی می‌دهد که مخالف روند دیپلماتیک و به شکست کشاندن گفتگوها هستند. این نامه سرگشاده که در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده به امضای خاویر سولانا، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آنا پالاچیو، وزیر امور خارجه سابق اسپانیا، کارل بیلت، وزیر امور خارجه سابق سوئد، اما بونینو، وزیر امور خارجه سابق ایتالیا، نوربرت روتکن، رئیس کمیته امور خارجی مجلس آلمان، رابرت کوپر، دیپلمات سابق بریتانیایی و جان ماری گونو، رئیس گروه بین‌المللی بحران رسیده است. نویسندگان این نامه هشدار دادند که هزینه شکست در رسیدن به توافق نهایی برای قدرت‌های جهانی به معنی تضعیف نظارت بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و برای ایران به معنی تشدید تحریم‌ها و انزوای بیشتر خواهد بود. ساعتی پیش از انتشار این نامه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین اظهار نظرش پس از پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا با کلیدی خواندن مذاکرات هفته‌های آینده میان ایران و گروه 5+1 خبر داد که در مذاکرات هسته‌ای طرح و چارچوبی به ایران ارائه شده که در قالب آن تهران می‌تواند نیازهای صلح‌آمیزش به انرژی را رفع کند. او با بیان اینکه عدم توافق با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش بهتر از یک توافق بد است، همچنین گفت که تهران به خاطر تحریم‌ها برای نخستین بار به صورت جدی و سازنده در حال مذاکره است. پیش از آقای اوباما، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز با بیان اینکه به تمدید مذاکرات با ایران فکر نمی‌کند، دستیابی به توافق پس از ضرب العجل سوم آذر را بسیار دشوار توصیف کرده بود. این اظهارات در آستانه دور تازه‌ای از گفتگوها به گفته مهران براتی، تحلیلگر مسائل دیپلماتیک، نشانه اراده جدی در طرف غربی برای رسیدن به توافق نهایی است.
دو طرف همه برگ‌های برنده خودشون رو روی میز گذاردن و الان در حقیقت به اونجایی رسیدن که بهش دقیقه 90 میگن و دو طرف با بلوف‌های ممکن میخوان بیشترین امتیاز رو از هم بگیرن. ترس و وحشت از این هست که این بلوف بازی به کار رو مختل بکنه و یک توافق محتمل رو روی زیاده خواهی از این طرف یا اون طرف به شکست برسونه.
مقامات مسئول ایران در مذاکرات هسته‌ای در روزهای اخیر اظهار نظر تازه‌ای در واکنش به صحبت‌های مقام‌های آمریکایی نکردند، اما در روزهای گذشته گفته بودند زمان گرفتن تصمیم‌های سخت از طرف آمریکا رسیده است. در همین حال خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد از قول یک مقام مسئول پیشین جمهوری اسلامی نوشت جریان‌های تندروی نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسیدن به توافق نهایی با غرب را به شرط عدم ایجاد تغییری در روابط با آمریکا پذیرفتند. این مقام مسئول که نامش عنوان نشده گفته جریان‌های پرنفوذ پیرامون رهبر جمهوری اسلامی امیدوارند که توافق نهایی صرفاً باعث برداشته شدن تحریم‌ها شود و تغییری در روابط با غرب ایجاد نکند. مهران براتی درباره این گزارش و مواضع ایران در آستانه دور تازه مذاکرات میگوید
برای طرف ایرانی اصلا امکانی نداره جز اینکه به توافق برسه، چون ایران اصلا درآمد لازم رو برای تامین حداقل مخارجش نداره، بودجه‌ای که تهیه شده روی نفت 100 دلار ارباهای نفت داره میره به سوی 70 دلار و زیر 70 دلار. بنابراین اگر ایران تحریم‌ها برداشته نشن و فقط بتونه به طور رسمی 1,200,000 یا 1,500,000 بشکه نفت در روز بفروشه، به هیچ وجه تامین احتیاجاتش رو نمی‌کنه. بنابراین ایران امکان زیادی نداره جز توافق. مسئله برداشتن تحریما یا بخش بزرگی از تحریما برای ایران کاملا مهمه و نمیتونه بپذیره که اونجوری که طبق برنامه آمریکایی هست این در چند سال، از 2 تا 10 سال انجام بگیره. این دو بخش رو ایران الان میخواد.
ایران و 6 قدرت جهانی بر اساس توافقنامه تمدید شده ژنو تا 3 آذر ماه فرصت دارند تا به توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برسند.
7 دیپلمات ارشد و پیشین اروپا نامه سرگشاده منتشر کردند و زمان توافق نهایی اتمی با ایران رو هم اکنون اعلام کردند. بابک غفوری آذر گزارش میداد و ما خیلی دوست داریم نظر شما رو هم در همین زمینه بخونیم در صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور بشنویم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا.
سلام، خواهشی دارم از مردم صبور و عزیز، شما و سایر رسانه‌های پرمخاطب و مسئولین که در حال انجام یک اتفاق تاریخی و سازنده هستند. بیایم توی این مدت کم که از زمان مذاکرات هسته‌ای باقی مونده کدورت‌ها رو کنار بذاریم و همه یک دل برای به ثمر رسیدن این مهم دعا کنیم و نذاریم امیدی که تو دل همه به وجود اومده ناامید بشه و به هیچ چیز به جز توافق به نفع کشور فکر نکنیم.
با سلام به دستاندرکاران رادیو فردا، خواستم خطاب منتقدین کشور جمهوری اسلامی، چرا همش جنبه منفی کشور ایران در نظر میگیرید؟ چرا خوبیاشو نمیگیرید؟ چرا امنیت این کشور رو میگیرید تو منطقه‌ای که هر روز آشوب و ولولا و جنگ و خونریزی هست؟ داره با عزت و افتخار زندگی میکنن مردم تو این کشور، چرا همش جنبه منفیشو در نظر میگیرید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به شماره 20420-603-874150. اما مجله شامگاهی رو در 19 و 13 دقیقه تهران ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. 32 نماینده مجلس طرحی رو به مجلس ارائه کردند که در صورت تصویب گرداندن سگ و میمون در اماکن عمومی و انظار و همینطور معامله و نگهداری این حیوانات در خانه مجازاتی مثل 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی از 1 تا 10 میلیون تومان به همراه خواهد داشت. تو این طرح همینطور برای نشر چیزی که سگگردانی یا سگبازی خونده شده توسط رسانه‌های مکتوب یا غیر مکتوب هم مجازات در نظر گرفته شده. از محمد زرقامی گزارشی در همین زمینه بشنویم.
74 ضرب شلاق و جریمه نقدی از 1 تا 10 میلیون برای فروشندگان و صاحبان حیوانات خانگی حاصل طرحی است که امضای 32 نماینده مجلس شورای اسلامی بر پایان نشسته است. این طرح توسط الیاس نادران، اسماعیل کوسری، علیرضا مرندی، احمد سالک، علیرضا محجوب، فاطمه عالیا، نادر قاضی پور، حسن کامران و نیره اخوان ارائه شده است. به اعتقاد نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران، قانونگذار نباید قوانین قوانینی وضع کند که امکان اجرای آن میسر نباشد.
این طرحی که الان داده شده متماد الحاق قانون مجازات اسلامی نظر شکیل‌تر و وسیع‌ترش کردن، چون گرداندن سگ و میمون و اصولا موجودات نجس العین را آوردن. ولی فکر کنم یک سال قبل یک طرح دیگه مشابه این دادن راجب مطلقاً سگ بود که اون مسکوت نیست.
در این طرح که پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را منتشر کرده، گرداندن و یا بازی با حیواناتی از قبیل سگ و میمون در انظار، اماکن عمومی یا معابر، از آنجا که به گفته طراحان طرح به فرهنگ اسلامی یا سلامت و آرامش اطرافیان به ویژه زنان و کودکان آسیب می‌زند، جرم تلقی شده است. بر اساس این طرح، نگهداری از این دست حیوانات در خانه هم جرم است و در صورت تصویب آن حیوانات متهمان ضبط شده و به باغ وحش، جنگل یا بیابان منتقل می‌شوند. این 32 نماینده مجلس شورای اسلامی هزینه این انتقال را هم به پای صاحبان حیوانات نوشتند. پیام محبی، نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران، معتقد است که روی این طرح کارهای کارشناسانه‌ای صورت نگرفته است.
اگه به منطقی به این داستان نگاه کنیم، شاید خیلی چیزاش تغییر کنه. مثلا یکی از داستانه که هست اینه که حیوانا رو بگیریم رها کنیم در بیابان یا در باغ وحش، این خودش حقوق حیوان رو میبره زیر سوال و این به نظر من خیلی منطقی نیست، خیلی هم اخلاقی به نظر نمیاد.
طرح اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی 4 آبان ماه توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. در این طرح ماموران نیروی انتظامی، شکارچیان مجاز، مزرعه‌داران، باغداران و گله‌داران از داشتن و نگهداری سگ مستثنا شدند. به اعتقاد پیام محبی، اجرای چنین طرحی در قالب قانون با وجود چند استثنا هم کار آسانی نیست.
اثبات این که چه حیوانی به چه منظوری داره تو خونه نگهداری میشه، چون برمیگرده به بحث ذهنی افراد، بیزار غیر قابل اثبات هست برای محاکم قضایی.
این طرح در حالی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که در تبصره آن نمایندگان خاطر نشان کردند که فهرست آنچه آنها سایر حیوانات نجس العین و خطرناک و مضر برای سلامت عمومی نامیدند، به مدت 3 ماه پس از تصویب قانون توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد. از دیگر سو این طرح گوشی چشمی هم به رسانه‌ها داشته است و آنها را از ترویج آنچه سگبازی یا سگگردانی در این طرح خوانده برحذر داشته و انتشار این دست مطالب را در شمار جرایم موضوع این ماده الحاقی به قانون مجازات اسلامی آورده است. پیام محبی، مدیر مسئول نشریه پیام دامپزشکان پت در تهران:
این یه مقدار میتونه بحث رو ببره به بحث خودش، سلیقه‌ای واقعا، اینکه ما یه رسانه‌ای داشته باشیم بیایم توش راجع بیماری‌های مثلا سگ یا سگ‌های خانگی صحبت کنیم، این از لحاظ یک سری افراد ممکنه احساس بشه این کار ترویجی داره روش میشه، ولی واقعا اینطور نیست. باز کردن این مسئله از نگاه علمی میتونه خیلی از مشکلات کشور ما رو حل کنه.
در سال‌های اخیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قالب اجرای طرح‌های ضربتی موسوم به امنیت اجتماعی با سگ‌ها و صاحبان آنها در خیابان‌ها و اماکن عمومی برخورد کرده است. برخورد‌هایی که انتقاد برخی از فعالان مدنی و سازمان‌های مردم نهاد مانند انجمن حمایت از حیوانات ایران را در پی داشته است. اما آیا این طرح به دنبال ایجاد محملی قانونی برای برخورد‌های انتظامی با صاحبان حیوانات خانگی است؟ نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران:
احتمالاً همون برخوردهایی که صورت می‌گرفت در شهرها و محمل قانونی نداشت و مورد انتقاد قرار می‌گرفت، افرادی گروه‌های اجتماعی پیدا شدند برای صدایی که بی‌خانمانند در تبریز، در تهران، در کرج، در عراق، در چندین شهر یک اینجوری شکل گرفته برای نگهداری فضای ولگرد و بی‌خانمان. از اون طرف هم شهرداری‌ها دارن به فضا برخورد می‌کنن. احتمالاً نمایندگان مجلس در صدد در اومدن که بین مسئله شکل شمایی بودن.
در چنین شرایطی فعالان حقوق حیوانات در ایران هرچند وجود قوانینی برای نگهداری از حیوانات خانگی را لازم می‌دانند، اما اجرای چنین طرح‌هایی در این قالب را موجب زیرزمینی شدن نگهداری از حیوانات خانگی، ایجاد بار روانی برای خانواده‌ها و بالا گرفتن تنش‌های اجتماعی می‌دانند.
اگر طرح 32 نماینده مجلس شورای اسلامی تصویب بشه، گرداندن سگ و میمون در اماکن عمومی و در خیابان‌ها و نگهداری این حیوانات در خانه مجازاتی مثل 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی از 1 تا 10 میلیون تومان در بر خواهد داشت. گزارش محمد زغامی رو در همین زمینه شنیدید. در سایت ما میتونید جزئیات رو در این زمینه بخونید و دنبال کنید. radiofarda.com
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
این معلومه رو امشب هم خواهید شنید، تکرارش رو البته پخش اول اون گذشته، اما شما تکرارش رو بعد از مجله شبانگاهی رادیو فردا ساعت 10:30 شب ایران خواهید شنید اگر همراه ما بمونید. اما درباره ابولا بشنویم که همچنان قربانی میگیره. کارشناسان گفتند ابولا در کشور گینه غیر قابل کنترل شده. خبرگزاری های بین المللی هم گزارش دادن تعداد مراکز درمانی در گینه با جمعیت 12 میلیون نفر محدود و وضعیت بهداشتی در سطح شهر بحرانی شده. از شیرین فامیلی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری های بین المللی در کشور گینه، یکی از 3 کشور غرب آفریقا که از مراکز اصلی شیوع بیماری ابولا هستند، وضعیت بحرانی است. به گزارش خبرگزاری آلمانی DPA، بیماران در خیابان های پایتخت گینه کناکری جان می سپارند و این کشور فقط 2 واحد درمانی با 120 تخت دارد. بر اساس این گزارش، بیمارستان‌های دولتی گینه از نحوه برخورد با بیماران مبتلا به بیماری ابولا اطلاع کافی ندارند و تنها بیمارستانی که این بیماران را می‌پذیرد در شهری در جنوب شرقی گینه واقع شده است. DPA در گزارشی از وضعیت بیماران در خیابان‌ها می‌نویسد: یک بیمار مبتلا به ابولا 3 روز در یکی از بازارهای شلوغ کناکری پایتخت گینه از درد به خود می‌پیچید، ولی هیچ کس به او توجهی نداشت و در نهایت وقتی نیروهای امدادگر رسیدن که او باید به سردخانه منتقل میشد. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، عفونت در پایتخت گینه به شدت افزایش یافته و فقط در هفته دوم ماه اکتبر 100 مورد جدید از ابتلا به ابولا گزارش شده است. شیوع ویروس بیماری ابولا نگرانی‌ها را در سطح جهانی افزایش داده است. شورای امنیت سازمان ملل ماه گذشته شیوع ویروس ابولا را خطری برای صلح و امنیت بین المللی دانست. خبرگزاری آسوشیتد پرس هفته گذشته گزارش داد که کشورهای آفریقایی تا کنون کمترین واکنش‌ها را برای مقابله با ویروس و بیماری ابولا نشان دادند. در همین رابطه به گزارش آسوشیتد پرس، روز چهارشنبه 14 آبان ماه یک طرح ابتکاری جدید که توسط بخش خصوصی اعلام شده، قرار است دست کم 450 میلیون دلار به 3 کشور غرب آفریقا، لیبریا، گینه و سیرالئون که به شدت از بیماری ابولا آسیب دیده اند، برای ترویج تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال اختصاص دهد. همچنین به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی، در بیانیه‌ای با عنوان اینکه ابولا در مرحله اول یک بحران انسانی و در مرحله بعدی یک فاجعه اقتصادی است، گفته است که به همین دلیل علاوه بر کمک‌های اضطراری بانک جهانی، همه می‌توانند با سرمایه گذاری در بخش خصوصی به بازسازی و توسعه این کشورها کمک کنند. در 10 ماه گذشته از زمان شیوع ویروس و بیماری ابولا در غرب آفریقا، بر اساس آخرین آمارها تا کنون حدود 13700 نفر به این ویروس مبتلا شدند و دست کم 5000 نفر جان خود را از دست دادند.
ابولا در گینه غیر قابل کنترل شده. بیماری ابولا همچنان قربانی میگیره. شیرین فامیلی گزارش میداد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج. به زودی هر هفته پنجشنبه ها با نوشین سید حسین.
این پنجشنبه اولین پنجشنبه هست که شما میتونید این برنامه چهار کنج رو بشنوید. تا دقایقی دیگه بعد از یک گزارش و بعد از خبرهای تازه، چهار کنج پخش میشه. اولین بخش رو امیدواریم که بتونید همراه رادیو فردا باشید. از صادرات نفت عربستان به ایالات متحده آمریکا بشنوید که برای 26 سال به پایین‌ترین سطح خودش رسیده. بر اساس گزارش رویترز، واردات نفت آمریکا از عربستان در ماه اوت تنها برابر با 70% کل وارداتش در طی 10 سال گذشته از این کشور بوده. در همین زمینه مهتاد قاسم‌فر با احمد علوی گفتگو کرده، استاد اقتصاد در استکهلم و از کارشناسان پیشین وزارت نفت ایران.
خب علل گوناگون بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت وجود داره. به طور تاریخی میشه گفت عوامل بلند مدتی که باعث شده که نیاز به نفت خام کم بشه اینه که استفاده زیادی از انرژی های فسیلی بهتر شده، به طوری که برای هر واحد به اصطلاح تولید ناخالص داخلی انرژی فسیلی کمتری استفاده میشه. از این مسئله که بگذاریم، به انرژی های گوناگونی از قبیل انرژی های خورشیدی، بادی و آبی هم در کار شده و تنوع منابع انرژی باعث شده که باز هم نیاز به این ماده کمتر بشه. از این مسئله که بگذاریم، باید گفت که انرژی به اصطلاح فسیلی با توجه به اثرات محیط زیستی یک دافعی را ایجاد کرده به لحاظ فرهنگی که باعث شده خب کشورهای پیشرفته در مصرف اون بسیار در واقع محتاط بشن. از عوامل بلند مدت تاریخی که بگذاریم، عوامل میان مدتی هم نقش دارد در این زمینه و اون همینه که به هر حال استفاده از تکنیک جدید برای تولید نفت به اصطلاح فسیلی، انرژی فسیلی به کار گرفته میشه که رقیبی شده برای استفاده از تکنولوژی های قدیم. در چارچوب عوامل کوتاه مدت هم اگه بخوام صحبت بکنیم، باید دید که الان تولید بر مصرف در واقع بسیار بالاتره و ذخایری که الان در بازار وجود داره تشویق میکنه قیمت ها رو که کاهش پیدا بکنه، به این دلیل که ما الان مازاد تولید در بازار داریم.
در حال حاضر یکی از رقبای اصلی شرکت نفت آرامکو عربستان سعودی در آمریکا عراق هست و همینطور کشور کانادا. فکر میکنید که این کاهش صادرات نفت عربستان چقدر نتیجه موفقیت اون دو کشور در بازار نفت آمریکا باشه در واقع؟
اگر کاهش تقاضا در بازار نفت رو جستجو کنیم، ریشه هاش رو در عوامل بلند مدت و میان مدت تاریخی و حتی کوتاه مدت میبایست گفت که در واقع کاهش تقاضا بیشتر در اون عوامل باید جست ریشه هاش رو تا اینکه رقابت محدودی که الان در بازار وجود داره. بنابراین باید تاکید کرد که اون عوامل تاریخی بلند مدت و عوامل به اصطلاح میان مدت بیشتر مؤثر هستن در کاهش تقاضا برای نفت عربستان تا عواملی مثل رقابت.
اگر بر اثر پیشرفت مذاکرات اتمی بین ایران و قدرت‌های 5 و علاوه 1 تحریم‌های صنعت نفت ایران برداشته بشه و ایران بتونه بالاخره بعد از 30 سال نفت به آمریکا صادر بکنه، آیا فکر میکنید که ایران میتونه یک فروشنده مهمی در بازار آمریکا باشه یا اینکه رقبای او قبلا این جایگاه رو اشغال کردن اساسا؟
متاسفانه ایران بازارهای خودش رو در کشورهای پیشرفته از دست داده، بنابراین حتی اگر این تحریم ها هم برداشته بشه قاعدتاً مدت طولانی طول میکشه که به اصطلاح ایران بتونه دوباره خریداران خودش رو قانع بکنه که از نفت ایران خرید کنند.
بعضی از تحلیلگرها در واقع در کشورهای فروشنده نفت معتقدند که کاهش فعلی نفت در بازار جهانی حاصل یک بازیهای سیاسی پشت پرده است. آیا چون چیزی درسته و اگر درسته وضعیت نفت عربستان در بازار آمریکا هم مشمول همین سیاست ها بوده یا خیر؟
خب اگر فرایند تاریخی تقاضا برای نفت خاورمیانه رو در 70 سال اخیر مطالعه کنیم، همچنین که گزارش ها و تحقیقات اوپک نشون میده، اساسا تقاضا برای انرژی فسیلی در کشورهای توسعه یافته یه فرایند نزولی داشته. چرا؟ برای اینکه خب این کشورها به شکل سیستماتیک و منظم از این انرژی به شکل بهینه استفاده میکنن و بعد از این گذشته صنایعی بودن که قبلا وابسته بودن به انرژی فسیلی، الان چنین نیست، دیگه این نیازی به انرژی فسیلی ندارن. بنابراین عوامل بنیادی بلند مدت چیزی بجز این را میگوید و مشکل نبود عرضه رو در واقع حاصل دگرگونی ساختاری اقتصادی کشورهای پیشرفته میدونه تا عوامل سیاسی کوتاه مدت.
گفتگویی رو که شنیدید در مورد وضعیت آخر مرتبط با پایین آمدن قیمت نفت هست. صادرات نفت عربستان به آمریکا بعد از 26 سال به پایین ترین سطح خودش رسیده. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم بود که به سوالات مهتاد قاسم‌فر از رادیو فردا جواب میداد.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است در تهران و سلام دوباره میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در مجله شامگاهی رادیو فردا. بمونید با ما تا اولین قسمت برنامه 4 کنج رو بشنوید تا دقایق دیگه، البته بعد از خبرهایی که حسین قویمی برای ما میخونه.
با درود فراوان، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران به شبکه تلویزیونی یورو نیوز گفت جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست به احتمال قوی ظرف کمتر از 1 ماه آینده آزاد خواهد شد. آقای رضاییان بدون اینکه اتهامی درباره او اعلام شده باشد بیش از 1 ماه است که در ایران زندانی است. محمد جواد لاریجانی به یورونیوز گفت ممکن است دادگاه رأساً آقای رضاییان را تبرئه کند و در غیر این صورت جریان عفو از طریق ولی فقیه آغاز می شود. محمد جواد لاریجانی پیش بینی کرد که تمام این جریانات تا کمتر از 1 ماه دیگر پایان یابد. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه فاش کرد که آمریکا در مذاکرات هسته‌ای طرح و چارچوبی به ایران ارائه کرده است که در قالب آن ایران می تواند نیازهای صلح‌آمیز خود به انرژی را رفع کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نخستین بار است که آمریکا به وجود چنین طرحی بر روی میز مذاکرات اشاره می کند. آقای اوباما افزود این نحوه‌ای است مرحله به مرحله و قابل راستی آزمایی که به ایران امکان می دهد از زیر بار تحریم‌ها خارج شود و به صورت یک عضو کامل جامعه جهانی درآید. آقای اوباما گفت هفته‌های آینده تا مهلت 24 نوامبر یعنی 3 آذر محکی است برای آزمایش نیت‌های واقعی جمهوری اسلامی. هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا طی شب گذشته به هدف‌های متعلق به گروه جبهه النصره در شمال شرقی سوریه حمله کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که از این حمله خبر داده است می‌گوید در این حملات 6 عضو جبهه النصره و همچنین 2 کودک کشته شدند. بر اساس این گزارش، هواپیماهای ائتلاف دیشب برای اولین بار به یک گروه اسلامگرای دیگر به نام احرار الشام نیز حمله کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احرار الشام با داشتن حدود 10 تا 20 هزار نیرو یکی از بزرگترین گروه‌های مخالف بشار اسد است و بسیاری از رهبران آن با القاعده مرتبطند. این گروه با همکاری جبهه النصره بارها به گروه‌های میانه‌رو اپوزیسیون سوریه جنگیده است. در خبر دیگر، مؤید حسینی صدر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی که روز چهارشنبه از تخلف 400 میلیون دلاری در دولت محمود احمدی نژاد خبر داده بود، اکنون میگوید دریافت کننده این اعتبار از دوستان نزدیک بابک زنجانی بوده و توسط اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد سفارش شده است. مؤید حسینی روز چهارشنبه دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده بود که برای وارد کردن قطعات هواپیمای مسافربری 400 میلیون دلار به فردی اعتبار داده است، اما به گفته این نماینده این قطعات هیچگاه وارد کشور نشد و این پول هنوز در اختیار آن فرد است. آقای حسینی صدر گفته است مستندات این تخلف و نام این فرد را در اختیار دارد. در خبر دیگر، عضو کمیسیون انرژی مجلس امیر عباس سلطانی گفت دادستانی او را به دلیل اطلاع رسانی در مورد پرونده بابک زنجانی احضار کرده است. به گفته او دادستانی معتقد بود که این پرونده نباید رسانه‌ای شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا این نماینده مجلس گفت بر اساس اصل 86 قانون اساسی او به وظایف نمایندگی خود عمل کرده است. وی افزود از آنجا که این احضار غیر قانونی بود وی در دادستانی حاضر نشده است. امیر عباس سلطانی گفت با اینکه مجلس بارها از مسئولان قوه قضاییه دعوت کرده که درباره روند پرونده اطلاع رسانی کنند، اما آنها مقاومت کرده و در کمیسیون حاضر نشدند. و در خبر دیگر، معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت آب سد زایندرود از بامداد امروز پنجشنبه به اصفهان رسید و جریان آب زایندرود تا پایان خرداد سال آینده ادامه خواهد داشت. خانم آزاده، با این خبر خوش،
خبر محیط زیستی که البته توی برنامه محیط زیست هم این خبر رو کار کردیم. خیلی متشکرم از شما حسین قویمی، خبرها رو شنیدید. اما مجله شامگاهی ما ادامه داره پنج شنبه شب ها از این به بعد. شما برنامه چهار کنج رو در این ساعت میشنوید. اگر اهل خبرهای عجیب و غریب در دنیا هستید با نوشین سید حسینی همراه بشید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
رستورانی در لندن گرانترین همبرگر دنیا رو به قیمت 1100 پوند یعنی چیزی نزدیک به 1800 دلار درست کرده و به این ترتیب رکورد تازه‌ای در این زمینه به ثبت رسونده. توی این همبرگر قیمتی محصولات گران و بسیار با کیفیت که در جهان زبان زد خاص و عام هست استفاده شده. از خاویار و گوشت گوزن نیوزیلندی گرفته تا تخم اردک دودی، قارچ دنبلان، خرچنگ کانادایی و گوشت یک گونه خاص گاو ژاپنی. توی این همبرگر گرانبها البته یک محصول ایرانی هم استفاده شده. زعفران که برای پختن خرچنگ کانادایی به کار برده میشه و البته ورقه ای از طلای خوراکی هم در این غذای ارزشمند پر کالری استفاده شده. این برگر حاوی 2618 کالری هست، یعنی بیش از میزان کالری که یک مرد بالغ در طول یک روز به اون نیاز داره. بازار رکورد شکستن‌ها به همبرگر ختم نمیشه. یک الماس صورتی به قیمتی معادل 17 میلیون و 800000 دلار در هنگ کنگ فروخته شد. قیمت این الماس صورتی که وزنش 8.41 قیراط بوده، رکورد جهانی قیمت الماس صورتی در مزایده رو از آن خودش کرده. تراشخانه‌ای در هنگ کنگ محل برگزاری این مزایده اعلام کرد که قیمت پیش بینی شده برای فروش این سنگ قیمتی 15 میلیون و 500000 دلار بوده. این الماس از جمله کمیاب ترین نوع و دارای زیباترین رنگی بوده که تا به حال در مزایده ها به فروش رسیده. مسئولان و مرمتگران یک کلیسا در ماساچوست آمریکا در تلاشند که چند مجسمه ناودانی متعلق به ساختمان این کلیسا رو پیدا کنند و به محل اصلیشون برگردونند. این کلیسا اواخر قرن 19 در شهر ووستر ایالت ماساچوست آمریکا ساخته شده و ارزش تعیین شده در بازار برای این کلیسا حدود 2.5 میلیون دلار هست. بعد از اینکه این کلیسا که یک دهه قبل از خطر تخریب به دلیل فرسودگی نجات پیدا کرد، یک شرکت ساختمانی بنا بر دلایل ایمنی مجسمه‌های ناودانی رو که در مجموع وزنشون به 1.5 تن می رسید برداشت. ولی خود این شرکت مدتی بعد از فعالیت توی اون حوزه دست کشید و دارایی‌هاش در مزایده به فروش گذاشته شد و حالا بیم اون میره که این مجسمه‌های ناودانی هم در قالب دارایی‌های اون شرکت به فروش رفته باشد. که دولت جدید هند به زودی 10 قانون قدیمی در این کشور رو با موافقت پارلمان اون کشور حذف کنه. قوانین دست و پاگیری که به قول وزیر قانون هند خنده‌دار هستند. مثلا اگر کسی در هند گنجی حتی با ارزش ناقابلی معادل 16 سنت آمریکا پیدا کنه، نمیتونه اون گنج رو صاحب بشه، چون که بنابر قانونی که بریتانیایی ها در زمان استعمار هند وضع کردند، اون گنج نصیب ملکه بریتانیا میشه. نخست وزیر هند نارندرا مودی امیدوار هست که با کم کردن مقررات و کمک به تسریع تصمیم گیری ها وضعیت هند رو که در رتبه بندی بانک جهانی از لحاظ سهولت تجارت در بین 189 کشور جایگاه 134 روم رو داره بهتر کنه. یکی دیگه از مقررات عجیب متعلق به قرن 19 هند که قرار حذف بشه اینه که املاک واقع در شهر کلکته که پیشتر پایتخت مستعمره هند بوده صرفاً قابل فروش به شرکت هند شرقی هست، یعنی همون شرکتی که پایه‌گذار استعمار بریتانیا شناخته میشد و 150 سال قبل تعطیل شده. یا مثلا بادبادک یا بادکنک هوا کردن توی هند احتیاج به اجازه پلیس داره، چون بنابر قانونی که در سال 1934 میلادی یعنی 80 سال پیش وضع شده، بادبادک یا بادکنک در زمره اشیاء پرنده محسوب میشن. یا بر حسب یک حکم در زمان جنگ جهانی دوم، پخش بروشور از آسمان در ایالت گجرات هند ممنوعه. مالک یک خونه فرسوده در شهر دیترویت آمریکا اعلام کرده که حاضر ملکش رو با یک دستگاه موبایل آیفون 6 معاوضه کنه. البته این خونه سه اتاق خوابه کهنه که هم زیرزمین و هم باغچه داره احتیاج به تعمیرات زیادی داره، از جمله اینکه درب ورودی نداره، شیشه‌های پنجره‌ها شکسته. شهر دیترویت با اینکه روزگاری مرکز صنعت خودروسازی آمریکا بوده، متحمل بزرگترین ورشکستگی در تاریخ اون کشور شده و این ملک که مدتی هم توی بازار فروش عرضه شده بود نتونسته مشتری جلب کنه. قیمت تعیین شده برای این خونه اولش 5000 دلار بود که بعد تا 3000 دلار هم پایین اومد، ولی حالا صاحبونه حاضره که با آخرین محصول آیفون در بازار عوضش کنه. مأمور معاملاتی که فروش این خونه رو بر عهده داره گفته که مالک خارج از آمریکا ساکنه و به غیر از آیفون خونش رو حاضره با یک آیپد 32 گیگابایتی هم مبادله کنه. البته خریدارا باید بدونن که این خونه 6000 دلار مالیات معوقه هم داره که مالک جدید باید اونو پرداخت کنه. بوی تند ادکلن یک مزنون به تخلف رانندگی باعث دستگیری اون به دست پلیس آمریکا شد. ماجرا از اینجا شروع شد که پلیس به دلیل سرعت غیر مجاز یک خودرو از راننده خواست که توقف کنه. ولی راننده که مرد 35 ساله و دارای سوء سابقه است، در عوض سعی کرد که از دست پلیس فرار کنه و به این ترتیب در ادامه فرارش حین تاریکی ساعت اول بامداد از ماشینش بیرون اومد و بین انبوه گیاهان خودش رو مخفی کرد. پلیس که به دلیل تاریکی از پیدا کردن مزنون ناتوان بود، تنها چیزی که متوجه شد بوی ادکلن تندی بود که توی فضا پخش شده بود و به این دلیل تونست به کمک شامه تیز سگ‌های پلیس به سرعت فرد متخلف رو پیدا و بازداشت کنه. متخلف که قبلا زندانی بوده و به طور مشروط از زندان آزاد شده بود، به پلیس گفته از اینکه ادکلن زده پشیمانه. در ترکیه عسلی تولید میشه که با عسل‌های معمولی فرق میکنه و مصرف مقدار کمی از اون میتونه توأم با سرگیجه، اختلال در بینایی و لکنت زبان باشه و خوردن زیادش هم مرگبار هست. این عسل که در ترکیه به اسم عسل دیوانه شناخته میشه، تأثیراتش به قدری قوی هست که در جنگ‌های قبل از میلاد مسیح برای از پا انداختن دشمنان رومی به کار گرفته میشده. گرچه گفته میشه که مقدار کم این نوع عسل تأثیرات شفابخش داره و برای درمان فشار خون، دیابت و همینطور بهینه کردن توانایی جنسی ازش استفاده میشه. این عسل به خصوص کم و بیش در محدوده دریای سیاه پیدا میشه. توی این منطقه زنبورها در بهار برای تولید عسل از گل‌های خرزه هندی که نوعی گل مسموم هست تغذیه میکنند. عسل تولید شده از این گل‌های مسموم عسل دیوانه نام گرفته. خوردن این عسل به میزان زیاد فشار خون رو کم می‌کنه، ضربان قلب رو دچار اختلال می‌کنه و در مواردی هم به مرگ مصرف کنندش منجر میشه. پلیس آلمان اعلام کرده که بخشی از سردر ورودی یکی از اردوگاه‌های کار اجباری دوران آلمان نازی ناپدید شده. روی سردر آهنی اردوگاه داخائو که مفقود شده این شعار حک شده بود: کار موجب آزادی است. به گفته پلیس آلمان این سردر که سایزش 190 در 95 سانتی متر بوده از روز یک شنبه ناپدید شده. اردوگاه داخائو در نزدیکی شهر مونیخ اولین اردوگاه کار اجباری بوده که نازی‌ها در سال 1933 میلادی یعنی 81 سال قبل برپا کردند و در طول 12 سال تا پیش از ورود نیروهای آمریکایی به این اردوگاه کار اجباری 40,000 زندانی در آن جان باختند. بر بر سر زبان‌ها افتادن نام گروه خلافت اسلامی یا داعش برای یک شرکت شکلات سازی بلژیکی دردسرساز شده. گروه اسلامگرای داعش که با حروف اختصاری آیسیس یا ISIS شناخته میشه، با اینکه در ماه ژوئن، یعنی بیش از 4 ماه قبل، نامش رو به گروه خلافت اسلامی تغییر داد، ولی مدیران شرکت بلژیکی آیسیس معتقدند که مارک شکلات‌هاشون در ذهن خریداران یادآور گروه خلافت اسلامی خواهد بود. به همین دلیل هم مدیران این شکلات سازی نام تازه لایبیرت را برای محصولاتشان انتخاب کردند تا تولید سالانه 5000 تن شکلات آنها دچار خسارت نشود.